أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. الشرائطی که گاهی برای ازدواج مطرح هست رشد فکری است. از نظر سنی دختر و پسر تا به سن بلوغ نرسیده اند می توانند صیغه ازدواج آنها را بخوانند به اذن ولی آنها. ولی می تونه حتی طفل صغیر رو و ولایتی که داره صیغه ازدواجش رو می خونه برای یک صغیر دیگر. ولیکن تحقق این عقد و صحت او جواز عمل زناشویی رو نمیاره و تا قبل از سن بلوغ جایز نیست و حرام هست بخوان عمل زناشویی رو انجام بدن. اما بعد از سن ازدواج که همون سن بلوغ هست، دختر 9 سالش تمام بشه، پسر هم 15 سالش تمام بشه، یه مشکلی هم از این ناحیه وجود نداره. آنچه که در جامعه بیشتر مطرح هست بحث رشد فکری است. بزار گاهی میگویند که هنوز اینها اون رشد کافی رو برای زندگی ندارن. ضرب المثل هایی هم گاهی میزنن، گن دهانش هنوز بوی شیر مثلا میده، کنایه از این که این هنوز اون رشد فکری کافی رو، فهم مصلحت زندگی رو نداره. این بحث هم یک نکته فقهی داره راجع به دختری که باکره هست، برای ازدواجش ولو بعد از سن بلوغ بالغه اما ازدواج اول او حتما باید به اذن ولی او باشه. البته استثناء هم بعضی فتوای فقها داره، اما مشهور از فقها بحث لزوم اذن رو میگویند. دختر ولو 20 سالشه 25 سالشه ازدواجشه، مرحله اول ازدواج اوست، لازمه اذن از پدر داشته باشه تا اون صیغه ازدواجی که میخونن صحیح باشه. و این که گاهی پسرها و دخترها دنبال یه فتوایی میگردن، میان گاهی سوال میکنن که کدوم مرجع اجازه میده که بی اذن ولی یه دختر ما یه صیغه مخفیانه بخونیم، این کارها کارهای درستی نیست. و حتی اگر مرجعی اجازه هم بده و شما مقلد او هم باشید، باز ما میگیم این کارو نکنید، چون مهام امور یعنی کارهای مهمی که آثار زیادی برش مترتبه، عقل انسان میگه شایسته است که احتیاط بکنه. حالا اگر مرجع شما اجازه میده که بی اذن پدر صیغه این دختر رو بخوانید، یقینا این خلاف احتیاطه و دارید لب مرز گناه میرید جلو. خاطر خودتون هم جمع نیست که دارید چه میکنید، یک کار بازی خطرناکی رو دارید میکنید. و مسائلی هم بعد تبعاتی هم گاهی به وجود میاد که مثلا دیگه مشکلاتی مواجه میشن. بذار اون کسان که با ما مشورت میکنن، ما کلن بگیم نه، صیغه ازدواج بدون اذن پدر نخوانید. حتی بعضی که میخوان آینده عقد دائم بخونن، الان میگن موقت بخوانید، اما موقتش باز بدون اذن پدره، میگن نه چنین کاری رو نکنید. اما در این حال عرض میکنم چون بحث فقهیست، اختلاف فتواست، همین دختر اگر یک بار ازدواج کرد، طلاق گرفت و دیگه باکره نبود، بار دوم میخواد ازدواج کنه، دیگه اذن پدر رو لازم نیست. اون مرتبه اول رو هم بعض از فقها ها بحث رشیده رو مطرح میکنن و میگوین اگر دختر باکره است ولی کن از نظر درک رشیده است، حالا رشد فکری او یا در اثر سن نیست که بالا رفته یا در اثر تجربیات زیادی است که این دختر داره یا در اثر تعقل و تفکر فراوان، مطالعه و کتابی است که زیاد خونده یا همه اینها. بالاخره بعضی هستن که نسبت به همسنای خودشون دو برابر یا سه برابر میفهمند. مثلا نگاه میکنم به این همسنش هم هست، چه پسر چه دختر، کاملا مشهوده که درک فکریش بالاست. اینا رو میگن رشد فکری. تو معاملات هم شما مشاهده کردی که گاهی مثلا دو تا پسر هر دو 15 سالشونه، حاملید نحوه معاملشون، تسلط بر معاملشون کاملا متفاوته. یک کدوم کاملا مسلط به معامله هست، خرید و فروش و زوایای او رو، کجا یه وقت فریب میخوره کجا نمیخوره دقت میکنه، بعد ببینید همسن او توجه به این نداره. بعض از فقها ها معتقدن اگر دختر باکره است و رشیده، بدون اذن پدر نمیتواند اقدام بکنه بر خوندن صیغه ازدواج خودش، مسئله خودش رو یه خودش میفهمه. لیکن باز میگن این هم خلاف احتیاط، و احتیاط اینه که اذن گرفته بشه. منتها تا میگیم اذن پدر، استثناءً پدرانی هستن لجوج پیدا شدن، دختر متدینی داره پدر متدین نیست، اما فهمیده که دین یه همچین ولایت رو برای این پدر قائله که باید از بده برای ازدواج دخترش، داره دخترش رو اذیت میکنه. مورد مناسبی متدین برای این دختر پیش اومده، پدر چون مذهبی نیست، متدین نیست، میخواد دخترش اذیت بکنه، میگه اجازه نمیده. خب یک بار دو بار کم کم سن دختر میره بالا، کم کم نه، مثل این پدر عمدن داره مخالفت میکنه. حالا یک پدری که گاهی حتی اهل نماز هم نیست، اما اینجا میله دین به نفع او حرف زده، داره سو استفاده میکنه، دین رو قبول نداره. اگه قبول داشت خب میرفت نماز رو میخون، عباداتش انجام میداد. اما گفتم دیگه متاسفانه گاهی دیدیم ما این اون افراد. خب دین که بنبست نداره که، اینجا چه بکنی؟ دختر میره پیش یک مجتهد، از میگرد از او، مستحب ولایتش فوق ولایت پدر هست، مستحب هم با ولایتی که بر این دختر داره از میده، دختر میرد زیر ازدواجشو میخونه و تمام میشه کن. این کار بنبست نداره، دین هم تا یه حدی رو برای یک انسان احترام میگذاره، پدر رو بهش احترام میذاره تا وقتی که لجاجت نکنه، تا وقتی که بر خلاف مصلحت دخترش حرکت نکنه. وقتی بناس خلاف مصلحت بره، دین میاد یک ولایت بالاتری رو قرار میده که مصلحت این دختر از بین نره و بتونه ازدواجش رو با یه مورد مناسبی داشته باشه. این بحث رشد تو دختر حساسیتش بیشتر از پسر هست. علتش هم اینه که دختر بالاخره در اثر ازدواج آسیبی که میبینه، بعد اگر جدا بشه از این مرد و بخواد ازدواج مجدد بکنه، میبینید که در عرف جامعه دیگه مهریه کامل بر او قرار نمیدن و مهریه رو مثلا نصف میگیرن، یک کمتر از نصف ممکنه، و از طرف دیگر مرد دومی هم که میخواد بیاد با اون ازدواج کنه دیگه معمولا فرد مناسبی دیگه نمیاد با چنین زنی ازدواج کنه که تردید هست، مشکوک هست که ازدواج اول او به چه خاطری به هم خورده. به خاطر این نکات که گاهی دختران دیگه تا آخر عمر میمانن بعد از طلاق و دیگه اصلا ازدواج نمیتونن بکنن. و حق انتخابی هم که چند جلسه پیش روش صحبت کردیم و معمولا با دختر نیست، بزن این آسیب هاست که وجود داره، لذا ازن دختر رو میگن از پدرش بگیره، به خاطر یک نکات فراوانی است که باید پیشبینی بکنه. اما پسر ولو ازدواج اولش هست، اذن پدر رو لازم نیست، یعنی شرط صحت عقد اذن پدر برای پسر نیست. بدون اذن پدر هم اقدام بکنه عقد او صحیحه. لیکن از نظر اخلاقی خوب است که اذن پدر رو بگیرد، اذن مادر رو بگیره، یا به تعبیر دیگر رضایت پدر و مادر رو بگیره، دست حمایت پدر و مادر رو بالین سر خودش داشته باشه، حمایت والدین رو برای خودش احراز بکنه و به دنبال این حمایت دعای پدر و مادر رو داشته باشه که این خیلی برکت برای اوست. اینا هر کدامش یه دنیا ارزش داره، اما در این حال دین اسلام شرط صحت ندانسته است برای عقد این پسر، اما شرط کمال هست. به این پسر گفته میشه اگه میخوایی ازدواج شما یه ازدواج کاملی باشه، به تعبیر ما نمک و زرچوش هم کامل باشه، خب اذن پدر و مادر رو داشته باش به خاطر اون مسئلت های بعدی خود. در این حال شرط صحت نیست. برای دختر اذن پدر شرط صحته. با اذن پدر عقد صحیحه، بدون اذن پدر عقد باطله. رو فتوای مشهور که گفتیم البته استثنا دارد. اما پسر اذن پدر برای او شرط کماله. این اذنی که داریم صحبت میکنیم دیگه حالا اومده تو هنگام اجرای عقد، وقتی میخوان بخوان از صیغه عقد رو میان اذن میدن به وکیل که از جانب اونها بخونه. منظور اون نیست، و اذنی که در هنگام صیغه عقد از دختر یه بله میگیرن که میگه در من راضی هم شما وکیل من باشی که عقد من رو بخونی برای فلان پسر، این بله غیر از اذن پدر هست. اون بله اونجا بله اذن در وکالته، که در وکالت هر وقت من خواستم یک کسی رو وکیل بکنم باید اذن لفظی به او بدم، بگم شما وکیل من هست، یا اگر لال هستن با اشاره، اما اگه ازدوان هم سالره باید اذن لفظی بگن. و این تو هر وکالت اینطوره، من میخوام شما رو وکیل کنم برید یه خونه برای من بخرید، یه ماشین برای من بخرید، و باید شما رو وکیل بکنم. تو بحث حالا حج که الان حاجیان میرن وکالت میدن به مدیر کاروان که بره تو مزده یه گوسفند رو از جانب اونا ذبح بکنه در روز عید قربان، این وکالت باید وکالت لفظی باشه. یعنی لفظان حاجی ها میگن ما به شما وکالت دادیم، راضی هستیم برید این کار رو بکنه. و بعضی ها این مسائل رو نمیدونن، گاهی اذن لفظی نمیدن. خب مراجع هم یه تفاوت نظرهایی دارن، احتیاطش حد اقل باز میگم همینه که اذن لفظی داده بشه. اون اذنی که پسر یا دختر هنگام صیغه عقد به عاقد میدهند، به عاقد میگن شما از جان ما بخون، اون اذن در وکالته، نه اذن در خود ازدواج. اذن در ازدواج دختر قبلا باید از پدر گرفته باشه که شما راضی هستی من با این پسر ازدواج بکنم یا نه. پدر باید راضی باشه. وقتی راضی بود خیلی خوب، مراسم میره جلو و یه جلسه هم گذاشته میشه برای اجرای صیغه عقد. دیگه اونجا تو اجرای صیغه عقد یه اذن به وکیل میدن که شما صیغه عقد رو جاری بکن. اون اذنی که داده میشه اون اذن در خوندن صیغه عقده، نه اذنیست که از پدر میگیره. گاهی دختران هم میگن با اذن پدر و مادر هم مادشی و اینا، اونو گفتن نداره دیگه. حالا این اما احترام خوبه، حالا این که بد نیست، احترامیست به بزرگترها میگذاره، میگه با اذن اونا و حتی دایی و عمو و اینا رو خیلی زدینه بکنه، میگه با اذن بزرگترها فهم مزازی هست خوبه. اما اونی که شرط شرعی هست، اما اذن پدر هست، نه مادر نه دیگران، اذن پدره. حالا اگه پدر نبود باز فقها فتاوای دیگه دارن که کی باید اذن رو بشه. اینا حالا مسئله اختلافی هم نمیخوام اینجا عرض بکنم که شوشون مخلده مخلده مختلف هست، اما کلیتش رو دقت داشته باشید که یه اذنی از پدر نگیره که پدر راضی باشه دخترش با چنین پسر ازدواج کنه. حالا موقع اجرای صیغه عقد یک احتیاج جدیدی هست و اون اینه که میخوان یک وکیل این کارو بکنه. حالا که وکیل نمیخواست این کارو بکنه، خود دختر عرب زبانه، دستور زبان عربی بلده، پسر هم تو خودشو میخواست ازدواجشونو بخونه، قبلا هم از پدر دختر رو میگه هم دختر از پدرش ارث گرفته، پدرش راضیه. حالا میخواد سیغه هر دو خودشون بخونن دیگه، بله نمیخواد یه کسی بگه، خودش میخواد. پس اون اذنی که اونجا داده میشه اون بحث جداست. هنگام سیغه هم بدون اون اذن در وکالته، اون اذن در وکالت برای پسر هم هست، چون دیدن بعضی جاها فقط از دختر بله میگیرن اما از پسر رو بله نمیگیرن. اونم اشکال پیدا میکنه، فرق میکنه که وکیل اذن لفظی باید از پسر بگیره، اون تا اون آداب و رسومات که رفت از گل بیشینه ده اینا معمولا مال دختر هستیه. دو سه مرتبه میخوام میکن حیای او ایجاد میکنه که زود بله رو نگه. اما پسرها گل نشیده خودشون گل هم دیگه زود بله رو میگن رو. اما اصل بله باید گفته بشه. احتیاط که دارم میکنم اینه که پسر هم اگر میخواد وکیل بگیره یک روحانی براش بخونه، به اون روحانی صریحا باید بگه من به شما عرض میدم وکیل من باشید که این سیره عقدو بخواهید. این اصل بحث امشب ما. اما در کنار این بحث رشدی که حالا داریم مطرح میکنیم، یک استقلال فکر هم مطرحه. بعضی به جای رشد فکری استقلال فکری رو مطرح میکنن. ما مخالفیم با این کلمه. روانشناسا میگن بچه باید استقلال فکری داشته باشه. علت مخالفت ما چیه؟ استقلال فکری یه معنای دیگر هم داره، یه معنای خوب داره یه معنای بد داره. معنای خوب استقلال فکری اینه که این بچه چه پسر چه دختر دیگه رشد فکری رسته باشن، بتونن مسئله های ازدواجشون رو بفهمن، معایبشون رو بفهمن. حالا بحثشو انشاءالله جلسه آینده پنج تا نکته از خدمت رو خواهم گفت. اما استقلال فکری که روانشناسا میگن یه عیبم داره. متوجه شدید چی میخوام؟ عیبش استبداد فکریست. تو فارسی میگیم خودرأیی. همچی بچه به حالت استقلال در فکر میرسه خودرأیی در میاره، دیگه اعتنا به پدر و مادر و بزرگتران و مشورت و اینا هیچ نمی کنه. آیا منظور روانشناسا اینه؟ فوری میگن نه 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 ما اینو نگفتیم. خب شما که اینو نمیگید کلمه بار معناش همینه دیگه. لذا ما از اول باید سنجیده عبارت انتخاب بکنیم، اینکه تو کتاب بنویسیم یا تو صدا و سیما بیان بگیم پسر یا دختر باید به استقلال فکری برسن و ازدواج بکنن. خب کلمه استقلال یه معنای خوب داره، معنای خوبش همون رشد فکری است که الان توضیحش رو دادم. یعنی رشد فکری روش پیدا کنه، بفهمه ضررها چیه، مصلحتها چیه، چطوری ضرر رو دفع بکنه، چطوری مصلحت رو جلب بکنه. آخه یه رشد فکری میخواد تو هر چیزی. گفتم یه معاونم پدر میخواد بچهشو بذاره در مغازه تا رشد فکری بچهشو احراز نکنه، خب همه چیز به اون نمیسپاره، یه مدتی او رو امتحان میکنه و نظارت میکنه. تو ازدواج استقلال فکری اگر به معنای رشد فکری است ما تأیید میکنیم، برای رشد فکری خوبه. اما گاهی میگیم استقلال فکری یعنی فکرش مستقل از دیگران باشه، اسم این شد استبداد. استبداد رأی یعنی خودرأیی، خودمحوری، بی‌اعتنایی به نظرات بزرگتران، که درست نیست تو ازدواج. خب ما برای اینکه به این مشکلات دچار نشیم از اول بحث استقلال فکری اصلا مطرح نمی‌کنیم و میگیم رشد فکری. یک کلمه میگیم که هر شنونده ای بفهمه مقصود ما چیه. اما استقلال که بگیم دیدن ما رو تو بعضی نوشتجات هم گاهی هست، اون لفظ استقلال رو میگه، این لفظ خطرناکه و خب بعضی ها یه برداشت های منفی هم ازش میکنه. اما در این حال توجه داشته باشید که این رشد فکری و استقلالی که میگیم بر دو قسمه، یک قسم خدادادیه، یک قسم اکتسابیه. نظیر مثلا حافظه، حافظه انسان یه بخشش خدادادی، اما یه بخشش قابل تقویته، حالا چه از طریق خوراک چه از طریق ریاضت‌های خاصی که داده میشه حافظه رو تقویتش میکنه. پنج راهکار هست تو روایات هم اومده که چه کنید حافظه رو تقویت کنید. اما حالا بحث اینجا هم همینه، بحث رشد فکری که میگیم یک بخشی خدادادی، اصلا بعضی زادن با بعضی دیگه گفتن فرق میکنن و یه رشد فکری دارن که گفتن تمثیل ساله اونا ندارن، اما یه بخش هم اکتسابیه، یعنی یک روش های رو باید به کار بیندازیم تا این بچه زودتر به رشد فکری برسه، غیر از اون مقدار خدادادی که بشه بشه. عقل انسان هم همینه، عقل اصلا یه بخشی خدادادیه، یعنی اگه خدا عقل به انسان نده دیگه هیچ کاریش نمیشه که. اما غیر از اون عقل خدادادی یه راه و روش هایی ما داریم که عقل تقویت میکنه، که اگه انسان نکنه همینطور واکد میمونه، روش نمی کنه عقلو. در بحث اینجا هم توجه داشته باشیم بحث رشد فکری که چه پسر چه دختر دارن اینا بر دو قسمت، بخش خدادادی داره بخش اقتصادی داره. ما وارد رشد میشیم و اینکه چه نیازهایی داره پسر یا دختر برای رشد فکری که پنج تا نکته از انشاءالله جلسه آینده توضیحشو خواهم داد، یه چون میلاد از میخوام چون بحث ازدواج حضرت فاطمه و امیرالمومنین علیهم السلام هست و دیشب ما اجازه ازتون گرفتیم روزه خوندیم، دیگه امشب رو عذرخواهی میکنم روزه نمیخونم و مجددا تبریک میگم بهتون این ایام. در بحث رضایت پدر گفتن آیا رضایت باید لفظی باشه یا نه، نه اینم کسی نگفته، میگه اون تو وکالت بود عرض کردم، تو وکالت اگه خواستیم کسی رو وکیل بکنیم بعضی مراجع احتیاط میکنن که لفظا بگوید که بله من راضیم شما وکیل من باشه، اما که پدر میخواد راضی باشه که دخترش با یک کسی ازدواج کنه رضایت یه هم به قلبیه، ما باید بدونیم تو دلش راضیه، اگه لفظا هم نگوید حتی گاهی سکوت میکنه و با سکوتش یه میدونیم راضیه همین کافیه، گاهی هم لفظ بله نمیگه پدر اما یه خرایی میکنه، مثلا اقدام میکنه، تلفن میزنه یه برید خرید بکنید، جلسه رو مهربونه که میذارید، همینا دلایل بر رضایت پدره، یعنی قرائن حالیه، قرائن قولیه، عملیه، یه کارایی میکنه، یه حرفایی میزنه که کاشف از رضایت درونی اوست، همین کافیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المغفر اذا دعاه و یشکر، اما یجیب المغفر اذا دعاه و یکشف السوء، اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل. پروردگارا غم و غصه های دل امام زمانمون رو به ظهورشون برطرف فرما، غصه های دل شیعان رو هم برطرف فرما و اونها را به همه مسلحت هاشون موفق فرما، از همه رحمت های این ایام را بهرمند فرما، ظهور مولای ما را برسان، ما را هم به محضرشون برسان، ما رو به کمال من برس ها. پروردگارا همه مشکلات ازدواج های جوان ها رو برطرف فرما و مشکلات کسانی هم که ازدواج کرده اند رو برطرف فرما. گذشتگان ما رو رحمت فرما، رهبر عالی فرد مسلمان ها حفظ فرما. جاه محمد.